أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم بديارهم بأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. اونچه که در دنیا رخ میدهد برای کسانی که معرفت شناسی اونها فقط در حوزه حس و تجربه است، کارایی و کامرآمدی اونها هم در حد حس و تجربه است. اونا اگر غذا میخورن در حد غذای حیوانی است که فرمود یأکلون کما تأکل الانعام، یا زرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل. اینا غیر از غذای ظاهری و بدنی بهرهی ندارن، همانطوری که حیوانات محدوده بهره برداری اونها همینقدر است. ولی گروهی که معرفت شناسی اونها از حس و تجربه گذشت به عقل و تجرید رسید، ضمن بهره برداری از تجربه حسی از تجرید عقلی استفاده بکنن، اونها غذایی که میخورن بر اساس قبل علا خدمتی که جوارحی غذا میخورن، نکاهی که میکنن ما تقدمو لانفسهن قدمو لانفسکم و مانند آن است. با این چون فرمود نساؤکم هر سن لکم، این نکاه را برای ولد صالح و فرزند صالح میخواهد. چون خدا فرمود نساؤکم هر سن لکم، به دنبالش فرمود به قدمو لانفسکم، به فکر فرزند صالح باشید. بنابراین این دوتا مثل و دوتا جریان که جد ساده ترین و رایج ترین کارهای انسانی است، بین این دو گروه فرق است. یکی غذا خوردن، یکی نکاح کردن. یکی غذا می خورد یأکلوا کما تأکلوا الانعام، یکی هم نکاح می کند ینکحوا کما تنکحوا البهایم. در برابر اونها کسی غذا میخورد میگد قد قبل علا خدمتی که جوارحی، نکاح میکند بر اساس قدمو لانفسکم به فرض فرزند صالح است. این دو تا جریان در ساده ترین کارها. مسئله جنگ و جریان احزاب و خندق هم از همین قبیل است. برخی ها جنگ میکنن که خاک بگیرن، زمین بگیرن، کشور گشایی کنن و حکومت کنن، بر اساس قد افلح الیوم و من استعلا می جنگن. برخی ها می جنگن که مانع را از سر راه بشریت بردارن، که بازگشت چنین جنگی دفاع است و دفع است در حقیقت، از محرومان دفاع میکنن، این احجار را و قواسی القلوب را دفع میکنن، بر اساس قد افلح من تزکا دارن زندگی میکنن. احزابی که از درون و بیرون علیه مدینه حرکت کردن، همون جنگ حسی و تجربی بود که هدفی نداشتن جز قد افلح الیوم و من استعلا. مؤمنانی که در داخل مدینه به رهبری حضرت می جنگیدن بر اساس جاهدوا فینار نهدینهم سبلنا و مانند آن است که لإحیاء الکلمة الطیبة است تکون کلمة الحق کلمة الله العلیا و کلمة الذین کفروا هی السفلا، بر این اساس می جنگیدن. لذا در داخل مدینه چون برخی از افراد منافق بودند و با مشرکان بیرون هماهنگ بودند، قرآن کریم اینها را در دو صف در برابر دو جریان جدا قرار داد. فرمود منافقان و الذین فی قلوب مرض، یک حرف داشتند و یک کار، و الذین آمنوا بالله والیوم الآخر هم یک حرف داشتن و یک کار. این چهار امر دو به دو در مقابل همان. در برابر در باره کفار آیه 12 و 13 این است: و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. حرف اونها این است که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. کار اونها هم این است که قبلا تعهد سپردن که صحنه را ترک نکنند، اما هر کدام بهانه گرفتن که خونه ما کسی نیست، بچه ها ما کسی نیستن، در منزل ما بسته نیست و مانند اون، در حالی که در آیه 15 فرماند بلغت کان و آهد الله من قبل که لا یولون الادبار، اما اینا برگشتند و پشت کردن به حضرت. در برابر اون گفتار باطل و این رفتار باطل، یک گفتار حق و رفتار حقی از مؤمنان نشون میدهد. گفتار حق مؤمنان آیه 22 است که فرمود ولما رع المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. اونا میگفتند به این که ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، اینا میگن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و زب ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. یعنی این صحنه آزمون باعث رشد ایمان این هاست. برای این کسی که در امتحان موفق باشد، درجه ایمان این بالاتر میرود، سیر کمالی اینها شکوفاتر میشود مانند. در مقابل فعل ناروای اونها که لغت کان و آهد الله من غم لا یولون الادبار، ولی فرار کردن یا در صدد فرار بودن، در برابر اون فعل ناروا، فعل روا و ثواب و صلاحی که در آیه 23 بهش اشاره کرد، این مقابل اون قرار دارد که فرمود من المؤمن رجال صدق ما آهد الله علیه، یعنی صدق فعلی. فمن هم من قضا و من هم من ینتظر. من هم من قضا نهبه، نهب یعنی نظر لازم الوفا. اینا مثل این که حضور در صحنه، حضور در جبهه، ادای شهادت، جنگیدن تا شهید شدن را یک نظر لازم می دانستن و برابر این نظرشون را عمل کردن. گرچه اصل مرگ از او بنوان، از اصل مرگ بنوان نهب یاد شده است، یعنی به منظره نظر لازم الوفا است، چون کل نفس ذائقة الموت، ولی اینها دینشون ادا کردن. پس این چهار امر دو به دو در مقابل هم قرار گرفت. سر این که اینها گرفتار یه همچه منظری هستن، برای این که معرفت شناسی اینها بر اساس حس و تجربه است. میگن من هی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا، اما اون که معرفت شناسیش برابر تجدید است، این میگوید به این که این حیات دنیا لعه و لحوت، منم مسافرم، منم مهاجرم، باید هجرت کنم، سفر کنم، به ابدیت من بعد از مرگ است باید به این فکر باشم. چند روز قبل یه عده از آلمان آمده بودن، نه غالبا دانشگاهی بودن، دو تا خانم تو بین اینها بود، بقیه هم همین خبرنگارها یا دانشمندان آلمانی بودن. اینا آمدن اونجا، خواست فکر میکردم سوالات علمی دارم. من دم اولین سوال و آخرین سوال و مهمترین سوالی که جلسه در همون مدار میگشت این بود که این خانم چه کرد که برای او این عظمت و جلال قائلن؟ این خیال کرد فاطمه معصومه مثلا داروی سرطان کشف کرده یا مثلا یه معدن گاز و نفت کشف کرده، اصلا حالیشون نمیشه که تجدید یعنی چه. مهمترین، من هیچ فکر نمیکردم که سوالشون در این زمینه باشه. مهمترین سوالشون که تقریبا عمر جلسه رو گرفت اینه که این زن چه کرد که این همه مردم به او احترام میکنن؟ اصلا برای اینا باور کردنی نیست. بعد به اینا گفت ما یه تجربه داریم، یه تجربه داریم، یه روحی داریم، یه جریانی داریم، یه اخلاقی داریم، یه حقوقی داریم، یه معنویتی داریم، یه عظمتی داریم، یه انسانیتی داریم غیر از این حیوانیت. تا کم کم به هوش آمدن که بعد یه خبری هم هست. اینا فکر میکردن اگه کسی برای کسی یک عظمت قائلن، برای مزار او یه حرمتی قائلن، برای او گنبد و بارگاهی دارن، حتما یا صنعتی کشف کرده یا داروی کشف کرده یا معدنی کشف کرده. مثلا اینا اصلا در این فضا نیستن، تو این فکر نیستن. اینی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رمود الناس نیاهون ازاماتون تبهو، بسیاری از اینا خوابن. به اینها گفته شد شما اگر علمی دارید بدون دین هست، خطرش همین جنگ جهانی اول و دومه. اگر دینی هم که دارید بدون علمه، یه وقتی گالیله رو میسوزونی، یه وقتی کلیساتون قرآن رو میسوزونه. این دین بی علم خطرش هم کمتر از علم بی دین نیست. اینا کار شماست، اینا رو باید به دست بردارید. باید بدانید غیر از تجربه و حس یه حقیقتی دیگری است به نام تجرید و عقل، و انسان غیر از این بدن حقیقتی دارد به نام جان که گوهر انسان همان است و با ملکوت و وابسته است و با ابدیت او. اصلا این نشأه نسبت به حقیقتی که انسان در پیش دارد قابل قیاس نیست. خب فرمود این معنا را، همین جنگ را خیلی ها داشتن. اعراب قبل از اسلام جنگ داشتن، ولی فکر میکردن اینکه جنگ همون لشکر گشایی است و کشور گشایی است و زمین و خاک گیری است و امثال ذالک. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که آمد الگوی جهان شناسی و جهان دانی و جهان دارایی داری و جهان دارایی شد. فرمود این شخص شایسته هست که شما بهش تحصیل کنید، نفرمود به او اقتدا کنید. فرمود او مقتداست، او قدوه است. اگر یک کوثر جوشانی باشد فقط آدرس میدن، میگن آب جوشان و کوثر جوشان و خنک در دامنه فلون کوهه. به تشنه نمیگن برید بنوشی، میگن اونجا چشمه است. یه وقت است میگن اطیع الله و اطیع الرسول، این میگن از حضرت اطاعت کنید، از خدا اطاعت کنید، از پیغمبر اطاعت کنید، از اولوالامر یعنی اهل بیت علیه السلام اطاعت کنید. یه وقت میگن اینا چشمن، این لقد کانت لکن فی رسول الله اسبتون حسنه، ملازم فرمید ندارد که فعتسو یا تأثو بها، نه امر به افتعال شده به نام اعتصال، نه به باب تفعال امر شده تأثی. نفرمود تأثی کنید، اعتصاب کنید. فرمود او قدوه است، خود دانید، او کوثر است، اگر تشنه اید بنوشید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. و چون بالقول المطلق حضرت را اسوه دانست، منش معصومه دیگه، نمیشه کار او را با یه چیزی دیگری مقایسه کرد. ببینیم اگر با فلون کار مقایسه درست بود این حق است، اگر با فلون کار مطابق نبود یا با فلون قانون مطابق نبود این باطل است. ما قانون را از فعل و قول و تقریر معصوم استنباط میکنیم، ما قانون نوشته‌ای که نداریم. این تنها درباره رسول خدا صلی الله علیه و سلم نیست، تو باره اهل بیت مخصوصا وجود باره که از تعمیر هم هست. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره هست تعمیر سلام الله علیه که فرمود علی الملحق یدور و معه و حیث ما داریم، درباره عمار هم آمده. اما قبلا ملاحظه فرمودید اون گوهر فرق در این مرجع ضمیره، علی الملحق یدورو معهو حیثما دار. این یدورو ضمیر به کی برمیگرده؟ آیا علی در مدار حق میگرده یا حق در مدار علی میگرده؟ اگر ما یه حق، یه قانون، یه کتاب فقه و اخلاق نوشته داشته باشیم در جای دیگر، کارهای حضرت را برابر او مطابق کنیم، این شکل عمار دیگه علی نمیشه. اما ما قانونمون، اخلاقمون، فقهمون، حقوقمون، شریعتمون را از علی میگیریم. ما برای اینکه بفهمیم چی واجبه، چی حرامه، چی حلاله، چی مستحبه، چی بده، چی خوبه، چی حسنه، چی قبیحه، چی خیره، چی شره، چی حق باطله، چی صدقه، چی کذبه، اینو علی چه میکنه؟ پس حق در مدار علی میگردد. یدور الحق و مداره و حیث ما دار. اومد مؤید این استنباط. همون روایت دیگر است که فرمود اللهم عدل الحق معه و حیث ما دار. بنابراین فرمود او بالقول المطلق اسوه است. نه اینه که شما یه قانونی قبلا جای دیگه نوشته دارید، کارهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو مطابق او میکنید، بعد بگید اگر مطابق او بود حق است، اگر مطابق او نبود حق نیست. بلکه قانون رو از کار او باید در بنویسید. معلومه شما معصومه دیگه. اگر کسی معاذ الله معصوم نباشد که منشأ نوشتن قانون نیست. اگر کسی معصوم نباشد ولو خطا از عمدی هیچ خطا بکند منشأ قانون نویسی نیست. قانون را از کار او می نویسند، قانون را از سیرت و سنت او می نویسند. یعنی از این 14 نفر خب البته دیگه، برای اینکه چون خدا وجود مبارک پیغمبر فرمود این اون قسمت های نوشته را که قبلا پیغمبر فرمود، قرآن فرمود، این قانون نوشته است. و این شخص اگر بخواهد بفهمد، البته چون خود از تعمیر سلام الله علیه درست نشناخته بود، خب قرآن هست، حدیث تیر مشوی هست، حدیث قدیر هست، حدیث منزلت هست و مانند آن. اما اگه کسی هست در دو به عنوان ولی الله مشخص نماشناسد دیگه، این چون جریان خزیمه ابن ثابت را که ملاحظه فرمودید، این خزیمه لقب پر افتخاری که در اسلام از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفته اینه که ذو الشهادتین است. در محکمه دو تا شاهد عادل باید شهادت بدن تا قاضی بتواند حکم بکند. محکمه با یک شاهد حکم نمی کند. حالا یا یمین با ذمیمه بشود یا چیزهای دیگر، بالاخره با یک شاهد محکمه حکم نمی کند. ولی خزیمت ابن ثابت اگر وارد محکمه می شد به یک مطلب شهادت می داد، این یک نفر کار دو تا عادل را می کرد، ذو الشهادتین بود. این لقب اختصاصی را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به او داد. راز شب این بود که یک کسی وجود مبارک پیغمبر را نشناخته بود، یعنی به نبوتش، به عظمتش پی نبرده بود، شطوری در اختیار حضرت بود، این مرد آمده ادعا کرده که این شطور مال منه. حضرت فرمود من این رو خریدم، این شطور مال منه. خب او هم یه عرب بدو، آشنا نبود به این مسائل، آگاه نبود، بالاخره اصرار میکرد. بعد گفتن که به حکمیت کی راضی هستی؟ خزیمه از دور میرسید. حضرت فرمود به این که اگر او اظهار نظر بکنه، اگر او اظهار نظر بکند راضی میشی؟ و اگر او داور باشد حاضر هستی؟ گفت بله، من او رو میشناسم و آدم صالحی است و هرچه خزیمه بگوید من باور میکنم. خزیمه که نزدیک شد ورود مبارک حضرت جریان را گفت گویند شطوری است که من میگم مال منه و او میگوید مال منه، حق با کیه؟ گفت عرض کرد حق با شماست یا رسول الله، شطور مال شماست. اون عرب هم پذیرفت و رد شد. وجود مبارک حضرت از خزیمه سوال کرد تو از جریان با خبر بودی؟ عرض کرد نه یا رسول الله. فرمود هیچ اطلاعی از صحنه من و او و جریان شطور نداشتی؟ عرض کرد نه یا رسول الله. فرمود پس چجور شهادت دادی؟ عرض کرد من تو را به عنوان رسول شناختم، تو از آسمان ها خبر میدی من باور میکنم، تو از گذشته و ابدیت خبر میدی باور میکنم، تو در باره شطور اشتباه میکنی، من فهمیدم تو معصومی، من ایمان دارم به حرف تو، تو از ابدیت ما خبر میدی، از ازلیت ما خبر میدی، من همه رو باور دارم، تو درباره شطور اجتماع میکنی. خب روی این مقام ایمانی وجود مبارک حضرت فرمود انتظ دو شهادته، این میشه ایمان دیگه، از حق و از خود قانون مجسم کسی دلیل نمیخواد. لذا فرمود این چشمه است، این کوثر است و اختصاصی به صدیقه کبری سلام الله علیه ندارد، این 14 نفر همشون کوثرند. فرمود این اسوه است، اونجا که دارد اطیع الله و اطیع الرسول او یه مقام نازل تری است، اینجا که دارد او قدوه است یه مقام برتر است. اگر یه قیدی بود که مثلا این کان قوله کذا این کان فعله کذا، معلوم میشه استفاده اسمت آسان نبود. اما اگر یک گوهری بالقول المطلق قدوه باشد، بالقول المطلق اسوه باشد، حتما معصومه دیگه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. نه اون که یرجو که فعله، که اگه کسی امید لقاء الله دارد باید این دو عنصر رو داشته باشه، یکی عقیده سالم یکی عمل سالم. به هر تقدیر فرمود این اسوه است، یعنی بالقول المطلق اسوه است که اسمت ازش در میاد. اما اون تعبیرهایی که قبلا در آیه سوره مبارکه در همین سوره احزاب آیه 7 بیان فرمودی قول منزل لذی یعصمکم من الله، گرچه اسمت لغتاً به معنای منع مطلق آمده، اما کاربردش چه در اعتصام چه در معصم چه در معاصم چه در لا عاصم یوم امر الله، همه اینها منع از خطر است. منع از رحمت را یک کاربرد خارجی ما نداریم که بگن منع این رو عصمه یعنی منعه من الرحمه منعه من الخیر. معمولا این اسمت در برابر خطر هست. وجود مبارک نو فرمود لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، بنابراین اگر جای اسمت هست به معنای اسمتی از خطره. اون وجه اولی که زمخشری در کشاف گفت او بهتر به نظر می رسد. اگر منع مطلق باشد معناش این است که منزل لذی یمنعکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمتا، کی شما را منع می کند؟ ان اراد بکم رحمتا یعنی جلوع رحمت خدا را می گیرد. بازترین تفسیر همون اول سوره مبارکه فاطر است که گذشت. خب جریان این که پس چهار عنصر دو به دو مقابل همان، فعل مؤمنان مقابل فعل منافقین است و قول مؤمنان مقابل فعل قول منافقین. این که فرمود من هم من غزا نهبه و من هم من ینتظر، گرچه میتوان بالقول المطلق همه کسانی که الی یوم القیامه منتظر یه خیر و رحمتن اونا رو مشمول این دانست، حتی جریان رجعت را، ولی ظاهرش قدر متیقن در مقام تخاطب همین صحنه نبرد احزاب و امثال احزاب است. یعنی برخی ها دینشون را ادا کردند، شربت شهادت نوشیدند، بعضی هم آماده دفاع اند و حالا یا فتح هست یا شهادت. این که فرمود چون که بعدن هم که می آید و ارزن لم تتوها، اونجا هم یه همچه تعبیری هست که آیا مطلق سرزمین ایران و روم را هم می گیرد یا خصوص همون محدوده مدینه و اطراف مدینه است. مشکل مدینه این بود که یه عده منافق بودن، یه عده فی قلوبه مرضون بودن، یه عده هم گذشته از اون نفاق گرایش سوء سیاسی داشتن. اینا یه ارتباط مرموز و مخفی با مشرکین داشتن، خبرچین بودن. یه خبری که از بین مسلمان ها از رسول خدا صلی الله علیه و سلم منتشر می شد فورا به بیگانه گزارش می دادن. آیه 52 سوره مبارک مائده در این زمینه گذشت. در آیه 52 در سوره مائده فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا على ما اسروا فی انفسهم نادمین. هو دیگه ده کسانی هستن که قلبشون مریضه، تا یه حادثه جزئی اتفاق میافتد فوراً با بی بی سی تماس بگیر. خب آخر مگر نمیدونید او اعدا عدو است؟ مگر نمیدونید عمر به این مملکت خیانت کرده؟ فرمود تا یه حادثه پیش آمد با مخالفان و دشمنان بیرون آخر برای چی تماس میگیرید؟ میگه اونا کارشون این بود، یه حادثه که در داخل مدینه رخ میداد فوراً به بیرون اطلاع میدادن. یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره، میگن شاید نظام شکست خورد اونها برگشته، ما چرا رابطه مون رو با اونها قطع بکنیم. یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره فقس الله ان یأتی بالفتح او امر من عندي. دیگه نفرمود قل، خود خدای سبحان فرمود خب اگر این طرف شد انشاءالله که اسلام پیروز شد، انقلاب اسلام پیروز شد، اونگاه جواب خدا و پیامبر چی میگید؟ فعسى الله ان یأتی بالفتح و امر منده فیصبحوا على ما اسروا فی انفسهم نادمین. این گروه تو احزاب بودن، تو مدینه بودن، پس یه عده منافق بودن، یه عده فی قلوبهم مرض بودن، یه عده قبول نداشتن، یه عده گرایش سیاسی به بیگانه ها داشتن. همه اینها تو جنگ احزاب خفه شدن. بالاخره خدای سبحان گاهی میفرماد شما بجنگید من کمکتون میکنم، گاهی میفرماد نه اصلا شما حاضر نیستید، لازم نیست وارد صحنه بشید، خودم به تنهایی کمک میکنم، مسئله حل میکنم. اونجا که در سوره مبارکه انفال امثال انفال آمد قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، این یعنی شما بجنگید خدا کمکتون میکنه. اینجا که فرمود و کف الله المؤمن القتال، یعنی شما هیچ کار نکنید من خودم مثلا حل میکنم. یه مقدار ارسلنا علیهم ریحاً حل کرد، یه مقدار به جنود لم تروها حل کرد. اینا با کسی نجنگیدن که. بعد اون جریان هست امیر سلام الله علیه بود با امر ابن عبدود و مانندون، لذا فرمود به کف الله المؤمن القتال، این کار رو ما به تنهایی انجام دادیم. گرچه اونجایی که شما رفتید و کارزار کردید و کشتید، حقیقت مسئله رو بخواهید، ما یه بین راه داریم و یک پایان راه. بین راهی را با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بیان می‌ذاریم، میگیم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اون پایان، اون حقیقت مطلب را که بخواهید به صراحه میگیم شما هیچ کاری لم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. حالا اون با توحید افعالی حل میشه. اون لم تقتلوهم ولکن الله قتلهم دقیق تر و عمیق تر از به ما رمیت از رمیت است، منتها چون درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطرح شد بیشتر رواج دارد، وگرنه کل کار را ذات اقدس اله به خودش اسناد داد. اما شما هیچ کاره بودی. اگر فعل خدا که این دو منطقه ممنوعه را ما بحث نکنیم، وارد نشیم، یعنی مقام ذات را که مقام منطقه ممنوع است و اجتناه صفات ذات که عین ذات است منطقه ممنوع است، از این دو مقام بگذاریم، فیض خدا، فعل خدا، وجه خدا که عین ما تولو فسم و وجه الله است، او رو ببینیم قهرم میفهمیم که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. که تو فصل سوم، فصل سوم یعنی فصل سوم کاری به فصل اول و دوم ندارد. فعل خدا، وجه خدا، فیض خدا اونجا سرود. بلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. این فیض خدا در قدرت شما ظهور کرده، فیض خدا در اراده شما ظهور کرده، فعل خدا در بازوان شما ظهور کرده. وگرنه جایی که عده زیاد میترسیدن شما انزل الله السکینت علیهم، قلبتون رو ما آرام کردیم. شما که گرسنه بودید، شما که نیازمند به آب بودید، براتون آب آوردیم، بارون فرستادیم، مطمئنتون کردیم. این انزل السکینت علیهم اینه، اونا رو ترسوندیم، شما رو مطمئن کردیم، قدرت به شما دادیم. نه اینکه به نفع تفویض به شما کار دادیم گفتیم برید بجنگید، بلکه اونی که اقرب و الینا من حبل الورید فیض اوست. اگر این اقرب و الینا من حبل الورید با مقام فیض الهی که هماهنگ بشه، فیض از مستفیض جدا نیست، این محمول است که اتحاد با موضوع رو مشخص میکند. این داخلون نه یعنی ذات معاذ الله، این داخلون نه یعنی اجتناع استفاده ذات معاذ الله، این داخلون فی الاشیاء الا بمواضعه راجع فیض خداست. فیض خدا در درون بیرون حضور و ظهور دارد. بعضی اعما هستن نمیبینن، بعضی بصیرن میبینن. لذا اگر با بشارت قرآنی کسی این آیه رو بخواد معنا کند برش مشکلی نیست. اما شما چه کار کردید؟ این که گفته میشد داخل و فل اشیا چون مربوط به فیض خداست. حالا اگر چونچه داخل فل اشیا، شما یه صفحه کاغذ رو بررسی کنید بگید خود فیض خدا داخل در این اشیاست، ولی حواستون جمع باشه از فصل سوم نگذرید. همین که گذشتید اونجا دیگه منطقه ممنوعه است. هیچ راهی به اونجا نه. سرها بریدن بی جرم و با جنایت، اونجا جای بحث نیست، به جای حیرته. اما این فیض خدا و لطف خدا که داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، اگر شما این فیض خدا را، شما این کاغذ 10 سانتی را بگید فیض خدا در این است، این رو به 2 تا 5 سانتی تقسیم بکنید، چون داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، فیض خدا هم تو اون 5 سانت است هم تو این 5 سانت. این 5 سانت هم به 2.5 تقسیم بکنید داخلون فیه، هرچه ریز بکنید داخلون فیه، ریزتر بکنید داخلون فیه، بعد میبینید کاغذ از دستتون رفته و چیزی نمونده جز فیض الله و وجه الله. اگر این است پس بنابراین فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اونجایی هم که دیگران وارد شدن فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اینجا که اصلا کسی وارد نشده فرمود و کف الله المؤمنین القتال، ما یکسره کردیم مسئل را. لابل اصلا ما چیزی نبود که ما حاضر بشه، که چیزی در غیر از فیض خدا ما نداریم. وقتی به این اگر کل جریان رو شما فیض کنید، هم بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه هست که فرمود به این که اون شخص که گفت ما چی رو خدا رو بشناسیم، اهو فی الخلق ام عمل خلق فیه، آیا خدا تو خلق است که خدا رو از این راه بشناسیم، یا خلق تو خالق است که از این راه بشناسیم؟ ذات مقدس امام رضا سلام الله علیه تو اون بحث پایانی توحید مرحوم صدوق باب و مجلس رضا علیه السلام آمده، حضرت فرمود معوذ الله، نه خدا تو خلق است نه خلق تو خداست. من یه مسئله بیان کنم تا با اون مسئله که چیز بیان و رشد است تو بفهمی. شما خودتون رو تو آینه میبینید یا نه؟ عرض کرد بله. همون شما تو آینه هستی؟ عرض کرد نه. فرمود آینه تو شماست؟ عرض کرد نه. فرمود به ما استدللته، پس چجور با دیدن صورت خودت میشناسی؟ خلق خدا دو تا کار کرد، یکی آینه آفرید، یکی در آینه تجلی کرد. این بیان نورانی از تعمیر که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، همینه. اون یکی فیضش گدارد پدید، وان دیگر بخشد گدایان را مزید. با یک فیض خدا آینه خلق میکند، مرائی خلق میکند، با فیض دیگر در این آینه ها میتابد، در این مرآت ها میتابد، مرائی پیدا میشد. اون مرایاست، این مرائی، یکی مرآت هاست، یکی دیده ها. فرمود نه شما تو آینه هستی، نه آینه تو شما، مشکلتون اینه که شما که صورت مرآتی هستید خودتون رو مستقل میپندارید. اگر صورت مرآتی خودش مستقل میپندارد خب سقوط میکند. این صورت مرآتی فقط باید من آیتم، علامتم، نشانه اویم، نشانه اون به نشانه. ما تمام مشکلات ما اینه که ما تو درون آینه هستیم داریم بحث میکنیم که ما مستقلیم. اگر ما آیتیم هیچ موجودی نیست مگر اینکه آیت خداست، میشه توحید افعالی. ولی اول و آخر، آخر و اول اینه که ما از فصل سوم بالاتر نرویم که اونجا دو منطقه، منطقه ممنوع است، جز حیرت چیز دیگر نیست. در حدود 28 روایت بود که در پایان همین توحید مرحوم صدوق ائمه علیهم السلام، که همه اون روایات تو این بحث تفسیری خونده شد، تا به اونجا نرید، خطر دارد. هیچ کس مجاز نیست، چه نبی چه وصی، هیچ کس مجاز نیست اونجا راه پیدا کند. برای اینکه یه حقیقت نامحدود، اون علم و عالم و معلوم همه را فرو میبرد، فرا میگیرد، به بیرون هست، کسی نمیتونه حرف بزنه. اگر یه حقیقت نامتناهی بود که موضوع قضیه قرار نمیگیره. ما اگر درباره چیزی بحث کردیم داریم حکم میکنیم، حتما او را محدود میکنیم، برای اینکه موضوع قرار میدیم در برابرش محمول هست، بین موضوع محمول یه نسبت هست، ما هم که داوریم میشه چهار امر. این با عدم تنهایی سازگار نیست. محال یعنی محال، هو الاول و آخر، همین تأیید میکند دیگر. محال یعنی محال. اصلا درباره خدای سبحان داوری کردن، فهمیدن، حب کردن محال است و محال. ما خواهم قضیه تشکیل بدیم، یعنی او رو موضوع قرار بدیم یه طرف بنشونیم، در برابرش محمول قرار بدیم، بین موضوع محمول هم یه نسبت است، خودم هم بارا رو کرسی نشستیم میخوام داوری کنیم. این چهار تا محدود است. این است که اون بزرگان گفتن به این که آفت ادراک این قیل است و قال، خون به خون شستن محال است و محال. خون را باید با آب شست. اگر کسی خون را خواست با خون بشوید محال است. مفهوم نظری را بخواهد با مفهوم بدیهی حل کند، این تو علوم عادی درسته، فقه و اصول و اخلاق و قانون اینا درست، اما یه حقیقت نامتناهی که ما از او به عنوان نامتناهی یاد میکنیم، این معنای نظری پیچیده را کسی بخواد با مفهوم حل کند، خون به خون شستن محال است و محال. این مفهوم را با شهود باید حل کرد. آدم وقتی خودش یافت که صورت مرآتی است، خب صورت مرآتی الله را نشون بده دیگه. برد ها، یعنی اگر کسی بگوید که این صورت ذهنیه من خداست، این میشه شرک. برای اینکه صورت ذهنیه یه مفهومی قائم به ما، این الله نیست، ذات اقدس اله بیرون از ما و محیط بر ماست. به هر تقدیر مؤمنین اینجور بودن، اونا که مؤمن نبودن گرفتار حس و تجربه بودن، اون مشکل جدی رو داشتن. لذا ما درباره خدا دو تا سبب وظیفه داریم. ما موظفیم یک عرفت الله بگیم، یکی ما عرفناک حق معرفتک. درباره غیر خدا فقط معرفت راه دارد، اما درباره ذات اقدس اله یک عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم و همم و مانند آن است، یکی ما عرفناک حق معرفت. در هر معرفتی این اعتراف با زمیمه او بشه، یا بگیم ما عرفناک حق معرفت یا لیس کمثله شی، و این نقص با ترمیم میشه. ما بیش از این هم نه وظیفه داریم نه مقدور ماست. اما اگر یه چیزی رو بشنستیم خیال بکنیم این خداست، تو هم اوائل توحید برام صدوق فبود مباده بگی این صورتی که تو ذهن من از خداست، این خداست به حمل اولی، ولی صورت ذهنیست به حمل شایع. شما در درون ذهن تو یه صورتی دارید. این همون بیان، این روایت مرسلی که از مرسل مبارک امام باقر سلام الله علیه تو کتاب هست همینه، فبود کل ما نه کل ما، کل ما مثلتموه فی اذهانکم یا فی عقولکم بعد قمانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. ما از اون جهت که بنده ایم و ضعیفیم، این دو تا کار، یعنی این دو تا کار وظیفه حتمی ماست. هر اندازه که خدا رو شناختیم شکر بکنیم، ما عرفنا که حق معرفتیک را در کنارش داشته باشیم، لیس کمثلهی را در کنارش داشته باشیم، این اون نقص ما را جبران میکند که به طوری که ما بلند پروازی نکنیم و به همون اندازه هم که شناختیم از ما بیش از این هم توقع نیست. قرض این است که اون ذات اقدس اله چیست؟ بله دیگه اونجا فرمود به این که معروف و عند کل جاهل و رسول بر رساله، ما الله را با الله میشناسیم در همین مفاهیم حصولی. مرحوم صدوق نقل میکند اگر این هست، به حضرت عرض کردن که ما که خدا نمیشناسیم، فرمود اگر شما اون جور بخواهید لکانت توحید و انا مرتفعا، این تو توحید مرحوم صدوق است. ما همین مقدار وقتی خدا را میشناسیم، یعنی همین مقدار که یک محدود میتواند غیر محدود را بشناسد، اما میفرماد به این که خود هست امیر فرمود به این که لا تدره و کذا و کذا و کذا و کذا، و اگر کسی او را وصف بکند فقط حده و فقط عده و فقط حده و فقط عده فقط حده، حد محدود میشه. خب اگر محدود نیست و خدا نامحدود است، یه انسان محدود چجور میتونه نامحدود را بشناسه؟ محال، یعنی محال. هر جوری، هر برهانی برو برهان صدیقین رو کسی تخیل بکنه، این لازمش این است که خدا موضوع قرار بگیره، یه محمولی داشته باشیم، یه نسبه داشته باشیم، یه داوری داشته باشیم. میشه چهار امر نامحدود مگر غیر میذاره؟ این نامحدود محمول را فرا میگیره فرو میبره، حاکم را فرا میگیره فرو میبره، نسبت را فرا میگیره فرو میبره. فرمود اونجا نرید جز حیرت، چیز دیگر نیست. اون 28 روایتی که قبلا تو همین بحث تفسیر خونده شد، این است که مبادا کسی بگه که من حالا فیلسوفم، حکیمم، عارفم، درس خوندم، فرمود خودت معطل نکن، اونجا جای رفتن نیست. همون مقداری که میشناسید همون مقدار داشته باشید. یک، ما عرفنا که حق معرفتک را ضمیمه کنید، لیس کمثله شیء را ضمیمه کنید، به همین مقدار مکلفیم، بیش از این هم مقدار مقدور ما نیست. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله، در اونجا فرمود ما این کار کردیم، لیعذب، داره دو هدف. این با لیس کمثلهی حل دیگه، با لیس کمثلهی حل است، با ما عرفنا که حق معرفته کل حل است. این عجز ما جبران کننده اون نقص است، بیش از این هم مکلف نیستیم. این براهینی هم که برای ما اطلاق شده است و همین براهین اکتفا میکنیم، میگیم عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم و کذا و کذا، بعد میگیم ما عرفنا که حق معرفته، بعد میگیم لیس کمثلهی شی، یعنی این مقداری که ما شناختیم این به اندازه فهم ماست. اون چه که تو قبلا مثال زده شد به این که میگن آب دریا را اگر نتوان چشید هم به قدر تشنگی، این حرف رو همه ما میگیم، این ولی حرف اقنایی است، راه دیگری دارد. این برای ذات اقدس اله معاذ الله شبیه اقیانوس نامتناهی که نیست. اقیانوس ولو نامتناهی باشد، بالاخره یه سطحی دارد، یه عمقی دارد، یه گوشه شرقی دارد، غربی دارد، یه کسی یک لیوان از آب اقیانوس میگیره برای چشیدن. اما ذات اقدس اله اولش این آخرش، آخرش این اولش، ظاهرش این آخر، باطنش باطنش این ظاهرش، کل ظاهرن غیرهو غیر باطن، این بیان نورانی است امیر. خب اگه یه حقیقتی نامتناهی بود و بسیط محض بود، اولش که این آخر است، ظاهرش این باطن است، انسان کجاش بگیره؟ یا همه جا یا هیچ، همه محال است پس هیچ. در باره ذات اقدس اله نمیشه گفت مثل اقیانوس است، انسان به قدر تشنگی باید چشید. خدای سبحان اول کاری که کرده آینه آفرید، این قلوب ما آینه است، بعد در این آینه به اندازه ظرفیت آینه تابید. ما خدا را در دلمون، در فطرتمون به اندازه خود میابیم، اندازه نه اندازه، اندازه که میگن اندازه قلوب است نه اندازه الله. نه کسی میره بالا خدا را به اندازه خود میشناسه، اونجا دیگه رفتنی نیست. ولی اینجا آینه ها گوناگونه، یکی محدبه، یکی مقعره، یکی بزرگه، یکی کوچیکه، یکی شفافه، یکی صافه، یکی تیره است. ذات اقدس اله در آینه ها تابی، هر کسی به اندازه خود اگر این آینه شفاف و صاف نگه دارد خدا را به اندازه خود میشناسد. نه اینکه انسان میره دنافت در لا میشه خدا را اونجا به اندازه خود میشناسد. فتحست لانها هنا امورن سلاسه، اونجا رفتن مستحیل است کائنا من کان. دومی که خدای سبحان مرآت آفرید قلوب ما با فطرت الهی آینه های حقه. سومی که در این مرآت ها تابید، الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، در این مرآت ها تابید. اون وقت چهارمی و پنجمی و فروعات دیگر این است که هر آینه به اندازه شفافیت خودش، سعه و ضیق خودش، محدب و مقعر بودن خودش آیات الهی را نشون میدهد. والحمدلله رب العالمین.